بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر المؤمنين صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائه أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. کلام در این بود که در مورد بحث ما که اگر شخص در اصل قصد اقامه یقین دارد و در صدور صلات رباعیه هم یقین دارد و در اصل عدول هم یقین دارد، پس وجدانن هم قصد اقامه کرده است، هم صلات رباعیه از او صادر شده است و هم عدول کرده است. نسبت به عدول و صلات رباعیه تردید دارد در تقدم و تأخر اینها، پس اصل عدول و صدور صلات رباعیه از او مقطوع است و شکی در این دوتا نیست. انما شک فی کیفیت العدول و انه هل متقدم او متأخر او فی کیفیت صلات رباعیه و انها متقدمتون او متأخره. این محل بحث ما بود. مشارب بزرگان در اینجا مختلف بود. طبق دو تا مشرب استصحاب عدمی جاری نبود. طبق طریقه مرحوم سید رضوان الله علیه استصحاب، یعنی شیخ انصاری هم در واقع همین، استصحاب جاری ولیکن به تعارض ساقط بود. مبنای بزرگانی را که عرض کردیم از جمله فرمایش مرحوم میلانی رضوان الله علیه این بود که ایشان می‌فرمودند در اینجا اصل جاری نیست، یا به تعارض ساقط است یا به اون دو طریق مشرب آخر که ایشان البته بس مسئله معارضه را قبول نکردند تقویت کردن که اصلا اینجا استصحاب جاری نباشد. و بالمعال فرمودن شک ما در مکلفون به هست، اگر دلیل تعبدی خاصی نرسد نسبت به عدم لزوم احتیاط باید در همه موارد احتیاط کند. نسبت به صلات ظهر که تماما خوانده است باید قصرن هم بخواند، عصر هم باید جمع بکند بین قصر و تمام، اشارم همینطور، در ادا هم همینجور، در قضا هم همینجور، الا اینکه نسبت به قضا چون روایات متعددی وارد شده است که تمام فی موضع القصر کفایت میکند، در مورد قضا اعاده قصری لازم نیست. چرا؟ چون اگر تکلیف واقعی تمام بوده است که خوانده است، اگر هم قصر بوده است روایت تعبدن ما را میگوید به این که همون تمام فی موضع القصر کفایت میکند، پس خواندن قصر قضاءا لازم نیست. این بیان و مبنایی شد که از ایشان وارد شد. برخی از بزرگان رضوان الله تعالی علیه در اینجا در اصل جریان استصحاب اشکالی نکرده بودند. فرمودند این که مرحوم شیخ یا همچنین مرحوم سید رضوان الله علیه نسبت به صحت صلات رباعیه معتیه به قاعده فراق تمسک کردن و از این طرف به استصحاب هم تمسک کرده اند، جمع بین قاعده فراق و استصحاب در مورد بحث مستلزم مخالفت قطعیه اجمالیه است اولا، بلکه نسبت به نماز عصر فرمودن مخالفت قطعیه تفصیلیه، زیرا در صلات عصر اگر تکلیف واقعی تمام بوده است این آقا صلات عصر را قصرن خوانده است، اگر تکلیف واقعی قصر بوده است این صلات عصر او باطله. چرا؟ برای خاطر این که صلات عصر وجوبش وجوب ترتبی است، اول باید ظهر خوانده بشود بعد عصر خوانده بشود، واجب ترتبی است، اول باید ظهر خوانده بشود بعد عصر خوانده بشود. چون ظهر را تماما خوانده قصرن که نخوانده است، تمسکن به قاعده فراق قصر گفتن لازم نیست. این صلات ظهری که خوانده شده است محکوم به صحت است به حکم قاعده فراق. اگر در واقع قصر واجب باشد، این آقا صلات عصری خوانده است قصرن، اما بدون صلات ظهر. صلات قصری که صلات ظهر اول خوانده نشود چنین صلات عصری باطل است. پس ما نسبت به صلات عصر قصری قطع به بطلان داریم، در سببش تردید داریم، و الا در اصل اینکه این باطل است معلوم است برای ما و علم تفصیلی هم به بطلان داریم. در منشأ بطلان تردید هست که آیا منشأ بطلان این است که تکلیف واقعی تمام بوده و این قصر خوانده است، یا قصر بوده است. اگر قصر بوده است صلات ظهر را تماما خوانده است، پس قصری است که بدون صلات ظهر است و صلات عصر بدون صلات ظهر صلات عصر باطله. این بیاناتی بود که عرض شد. ولیکن خوب دقت بفرمایید، تمام این حرفا و این اشکالات در فرضی است که استصحاب را اولا جاری بدانیم و به تعارض ساقط بدانیم. حالا اگر گفتیم که نه اینجا جای جریان استصحاب نیست، ما بحثی نداریم، در اینجا تمسک میکنیم به همون قاعده اشتغال و لازمه اونم این است که باید جمع بکند مکلف بین قصر و تمام، همونجور که مرحوم آقای میلانی هم رضوان الله علیه اصلا به همین معنا رسیدن در آخر امر و نظر شریفشان هم همین شد. این بیانی که دارم عرض میکنم، این بیان فرق دارد با اون. اگر ما در استصحاب از نظر جهات ارکان او اشکالی ندانستیم، کما اینکه مثل مرحوم سید در اصل اینکه ارکان جریان استصحاب موجود هست تردیدی نکردند، اگر اینجور ما بدانیم در اینجا بحث تعارضی وجود ندارد. اگر بحث تعارض نبود، احد الاصلین بلا معارض جاری شد، دیگه نوبت نمی رسد به این که لازم باشد احتیاط به جمع بین قصر و تمام. ما در اینجا رسیدیم، یعنی اون چی که تا الان عرض کردم اینا مطالبی بود که مبسوطاً بیان شد. به اینجا رسیدیم که اگر احد الاصلین بلا معارض جاری شد، حکم میکنیم به مقتضای همان اصل و نیازی به جمع بین قصر و تمام از باب احتیاط و اشتغال نیست. اینو میخواستیم توضیح بدیم. تمام اصرار بحث ما در این بود. لذا عرض کردیم که در مورد بحث استصحاب عدم عدول الى زمان الاتیان به صلات تامه جاری است. چرا؟ چون این اصل اثر دارد، اثر شرعی، برای خاطر این که اگر این اصل را جاری کردیم، وجوب بقای بر تمام در حق این مکلف ثابت خواهد بود. یعنی مکلف است بنابراین این که مادامی که در اونجا هست نماز را فقط تمام بخواند، نیازی به قصر نیست. استصحاب عدم اتیان به صلات الى زمان العدول این اثر ندارد مگر بناءً علی الاصل مثبت. هیچ وقت اصل مثبت را معارض اصل غیر مثبت قرار نمی شود داد. این با تغییری که در عبارت بنده عرض می کنم نتیجهش اینه. اگر ما دوتا اصل داشته باشیم، احدهما مثبت و دیگری غیر مثبت، اصل مثبت هیچ وقت معارض اصل غیر مثبت نیست. چرا؟ چون اصل مثبت رو ما معتبر نمیدانیم. لا دلیل هیچ وقت معارض دلیل نیست. چیزی که دلیلیت ندارد معارض نیست با دلیل. معارض جایی گفته میشود که هر دو در اصل دلیلیت تمام باشند. دلیل را با لا دلیل نمیشه معارض یکدیگر قرار داد. اصل مثبت دلیل نیست، اصل غیر مثبت اعتبار دارد. حالا شما نگاه کنید، اتیان به صلات تامه مع العزم علی الاقامه آیا اثر دارد یا ندارد؟ قطعا اثر دارد. اتیان به صلات تامه مع العزم علل اقامه، این اثر دارد. اثرش این است که باید مادامی که در اونجا هست نماز را تمام بخواند. برای خاطر اینکه در اینجا شارع، حالا طبق مبنای بر اون آقای میلانی هم عرض میکنه، شارع همون گونه که عزم علل اقامه را که باقی بماند بلا عدول سبب قرار داده است برای وجوب تمام، در اینجا هم که اگر قصد اقامه کرد اتیان به صلات تامه هم کرد ولو بعد از اون عدول کند، این قصد اقامه ای که تا زمان اتیان به صلات تامه باشد اثر شرعیش نیست که مادامی که در اونجا هست باید نماز رو تمام بخواند. این شارع ما رو متعبد کرده است به این. ولو اینکه علل قاعده اگر عزم علل اقامه را سبب تام دانستیم، معلول که وجوب تمام است یدور و مدار العله، با فرض عدول علت از بین رفته است، باید نماز قصر باشد. ولیکن شارع در اینجا به لسان حکومت در حقیقت توسعه در دایره علت داده است برای وجوب تمام، که وجوب تمام همون گونه که معلول قصد اقامه عشره بود به حمل شایع، معلول اقامه عشره ممتده الی زمان الاتیان به صلات رباعیه ایزن خواهد بود. کما اینکه در اونجا نماز را تمام میخواند، در اینجا هم نماز را تمام میخواند. این معلول، این اثر دارد. اما عدم العدول، عدم العدول، عدم الاتیان الی صلات، اتیان صلات تامه الی زمان العدول، این چه اثری دارد؟ این اصل مثبت است. چرا؟ چون وقتی اتیان نکرده است تا زمان عدول، عقل میگوید وقتی این آقا عدول هم صادر شده است، صلات تامه هم ازش صادر شده است، اگر عدول او تا زمان اتیان نبوده است، یعنی اگر اتیان صلات تا زمان عدول نبوده است، پس اتیان صلات بعد از زمان عدول بوده است، و اتیان صلات بعد از زمان عدول موجب نمیشد که نماز را تمام بخواند. خب اتیان به صلات بعد العدول که در لسان شارع نیامده است، اتیان به صلات مع البقاء علی قصد الاقامه، این اثر دارد برای حکم شرعی به حکم صحیح ابی والله. کما اینکه نظائری برای اون ذکر کردیم، شخصی طلاق داده از زوجه را به طلاق رجعی، بعد از این رجوعی هم کرده است، نمیداند رجوع او در زمان عده بوده است یا پس از انقضاء عده بوده است. اینجا گفتیم که رجوع را، موضوع رجوع این است که رجوع او، یعنی اونی که اثر دارد، اینه که در زمان عده باشد. اگه بگیم اصل عدم رجوع است الی زمان الی انقضاء العده، اصل عدم رجوع الی زمان انقضاء عده، این اصل، اصل مثبته. چرا؟ چون گفتیم اگر اصل عدم رجوع است الی زمان انقضاء عده، یعنی پس رجوع او بعد از عده بوده است، قبل از انقضاء زمان عده رجوع نداشته است. اگر گفتین لازمه عقلیش اینه که بعد از اینکه یقین دارد رجوع کرده است، پس این رجوع در زمان عده نبوده است، بعد از انقضاء عده شده است. رجوع که بعد از انقضاء عده باشد به حکم عقل ثابت شد، اثر این موضوع این که رجوع بعد از انقضاء بوده ثابت می شود، نتیجتاً چی؟ می شود این رجوعش لغو. اما رجوع در زمان عده اثر دارد مستقیماً، اثر شرعی. پس ما شک در این داریم که حل رجوع کان قبل انقضاء العده و بعد انقضاء العده. اصل رجوع که وجدانی است، نسبت به انقضاء عده و عدم انقضاء عده که شک داریم، استصحاب عدم جاری میکنیم، موضوع بقای حلیت را از این ثابت میکنیم. حکم به حلیت که موضوع مرکب است از دو جزء، یکی رجوع و یکی چی؟ کون رجوع فی زمان عده و انقضاء عده نشده باشد. ما شک داریم که انقضاء عده شده یا نه، اصالت العدم جاری میکنیم. یک رکن موضوع که عبارت است از اصل رجوع وجدانیون، جزء دوم موضوع که انقضاء عده نشده باشد و بقاء داشته باشد ایام عده، اینو به حکم اصل ثابت کردیم. شک داریم در بقاء عده یا عدم، استصحاب بقاء عده میکنیم. یا شک داریم در انقضاء ایام عده یا نه، اصل عدم انقضاء ایام عده، استصحاب عدمی بیارید که در اون ور طرف هم عدمی میارید. خب ذم الوجدان بالاصل میکنید، نتیجه میگیریم به این که چی آقا؟ این رجوع در ایام عده بوده است و زوجیتش باقی است. پس رجوعش کان مؤثرن اینطور. یا در بحث مثلا صلات شک در این دارد که در تقدم و تأخر این که به اصطلاح صلات و طهارت و حدث یقین دارد نمازی ازش صادر شده است، یقین هم دارد که طهارت هم داشته است، یقین دارد حدثی هم از او صادر شده است. اما این طهارت یا حدث ایهما مقدم و اون آخر مؤخر اینش نمیداند. اینجا چکار میکنیم؟ میگیم اتیان به صلات با بقاء طهارت اثر دارد بلا واسطه، اثر شرعی دارد که صحت صلات است. اتیان به صلات که وجدانیان مثل رجوع که وجدانی بود، بقاء طهارت و عدم او مشکوک است. استصحاب میکنیم بقاء طهارت را، یعنی یا عدم الحدث الی زمان الاتیان را، بقاء بل عدم الحدث الی زمان الاتیان به صلات را. این را که استصحاب کردیم نتیجه میگیریم صحت صلات را. این معارض نیست با استصحاب عدمی در طرف مقابل که اون چرا؟ چون اون استصحاب عدمی در طرف مقابل اصل مثبت هست. برای نماز بعد چرا؟ ولی نسبت به نمازی که خوانده است میخوایم بگیم، چون نسبت به نماز بعد یقین دارد به این که حدث ازش صادر شده دیگه، لذا نسبت به نماز بعد تردیدی ندارد. نسبت به این نمازی که خوانده شده میخواد شک دارد که آیا نمازش درسته یا نه. مسئله نسبت به نماز بعد مسئله این است که با یک زوجه دیگری بخواد ازدواج کند، بنیاد به عقد دارد. دقت کردین این تو موضوع عوض میشه. نه 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 نه، ببینین ما اینجوری نمیگیم که اصل عدم انقضا، میگیم کون و رجوع فی زمان عدم انقضاء العده. این اثر مستقیم شرعی دارد که باید این رجوع در زمانی باشد که انقضاء عده نشده باشد. ما اصالت عدم اصالت رجوع که وجدانیون اصل نمیخواد، انقضاء عده و عدمش مشکوک به استصحاب عدم، انقضاء را دیگه ثابت نکردیم، نفی کردیم. این دوم میشه و تعبد به ذم الوجدان الی الاصل موضوع حکم شرعی که بقای زوجیت باشد محقق میشود. حالا بگید این استصحاب عدم انقضاء عده معارض است با استصحاب عدم رجوع تا زمان بقای عده. میگیم این استصحاب عدم و رجوع الی زمان بقای عده این اصل مثبت، علاوه بر این که اصلا این اصل در اینجا درست نیست اجرایش. چرا؟ چون رجوع مشکوک نیست که ما نسبت به او بخوایم استصحاب عدم جاری بکنیم. رجوع مشکوک نیست، رجوع مقطوع است. اونی که شک داریم اینه که این رجوع کان قبل انقضا او بعد الانقضا، این کیفیت بره مشکوکه. و نسبت به این کیفیت که جزء دوم موضوع هست بخوایم اصل عدمی جاری بکنیم نتیجه دارد، ولی مع الواسطه العقلیه، یعنی بعد از آنی که شما ثابت کردین که این رجوع بعد از انقضاء عده بود، بعدیت به حکم عقل است. پس رجوعی که بعد از انقضاء نتیجه می شود که پس رجوع فی زمان العده نبوده و حکم که عبارت از بقای زوجیت مترتب می شود. حالا نه اینجوری نگید، اصل عدم انقضاء، اصل این است که انقضاء عده نشده، درست؟ اینو به حکم اصل میگیم. این جزء موضوعه. نه نه، این جزء موضوعه. موضوع چیست؟ موضوع مرکب است از دو جزء، یکی رجوع، دوم این که انقضاء عده نشده باشد. رجوع که وجدانی است، انقضاء عده نشدن هم به حکم اصل ثابت کردیم، جزء دوم ثابت شد. این انقضاء عده نشدن رو مستقیما در حکم به بقای زوجیت شارع اخذ کرده. کما اینکه در مانع حنفی هم میگیم اتیان صلات وجدانی است، کون الصلات فی زمان بقای طهاره این مشکوک است. اصل طهارت قطعی است، اما بقای طهارت و عدم بقای او مشکوک است. ما اگر متعبد شدیم به این که صلات اتیان شده است در زمانی که طهارت منقضی نشده است، این موضوع برای حکم به صحت اون صلات تمام می شود. ناید یک جزء موضوع وجدانی است که اتیان به اصل صلات، دوم تعبدی است که عبارت باشد از این که طهارت از بین نرفته است و باقی بوده تا زمانی که اتیان به صلات کرده است. ولی اصل مقابل اصل مثبته، چون اصل مقابل می شود اصل مثبت، اصل مثبت هیچ وقت معارض با اصل غیر مثبت نخواهد بود. پس بحث این که در عبارات هست برای این که فوزرگان فرمودن ما دو تا اصل رو معارض یکدیگر قرار میدیم و بالمعارضه تساقط میشود، این حرف را نباید بگی. اگر ما این حرف را، خب نتیجه اینه که در تمام این موارد و از این گونه موارد زیاد آقا، این معارض اصل معارض پیدا شدن قابل توهمه. چرا؟ الان در همین مورد بحث که همه فقها طهارت رو جاری کردن، استصحاب رو جاری کردن، با اینکه در همینجا ما استصحاب مقابل هم داریم، صلات با طهارت مستصحبه، شما الان شک داشته باشید در این که طهارت تا باقی مونده یا نه، اصلا بحث حدث هم نیارید، صبح وضو گرفته است، شک دارد که بعدم ظهر نماز خواند، 3 ساعت پیش وضو گرفته است، آقا الان ظهر هم که شد نماز ظهر عصرش هم خواند، با همون شک کم کرد در این که طهارت داره یا نه، آیا در اینجا استصحاب طهارت میتونه بکنه یا نه؟ اینجا دیگه بحث معارض کی نیست. در جایی که شخص شک در این که طهارتش باقی مونده یا نه، استصحاب طهارت میکند و بر اساس این استصحاب طهارت چیکار میکند؟ آقا نماز میخواند دیگه، وارد در نماز میشود، اصلا بحثی بعد از نماز هم نیست، وارد در نماز میشود. همینجا ما میتونیم بگیم استصحاب عدمی داریم. چرا؟ برای خاطر این که ما شک داریم بعد از خواندن حتی این نماز، اینی که آیا نمازی که در زمان طهارت داشتن من بوده از من صادر شده یا نه، استصحاب عدمی داریم. اصل عدم صدور صلاتی است که در زمان طهارت باشد. چی میگید در اینجا؟ اگه این دیگه اصلا ما یک مورد بر استصحاب پیدا نمی کنیم، چون در تمام جمعی مواردی که شما شک بکنید، این استصحاب عدمی رو نسبت به مقید می توانید جاری کنید. سر همه اینا این است که اگر موضوع حکم مترتب نشود بر ذات شیعی، بلکه و همچنین بر اون شیء مقیدن به شیء، بلکه حکم مترتب باشد بر دو جزء، بر دو جزء به این معنا که موضوع حکم مرکب باشد از دو جزء. در اینجا اگر احد الجزئین احراز شده باشد وجدانن، جزء آخر احراز بشود تعبدن، اصل جاریست بلا اشکال. حالا شما استصحاب عدم نسبت به احد الجزئین که به محرز است وجدانی اصلا معنا ندارد. چرا؟ چون اون جزء واحدی که وجدانن احراز شده است، خود او به تنهایی حکم ندارد. مثل همین مثال، صلات مرکبی صلات الاجزاء، یک قیدم دارد که باید چی؟ طهارت داشته باشد شخص، شرطش اینه که طهارت داشته باشد. مطلوب مولا این است که باید صلات را موقعی انجام بدهد که دارای طهارت باشد. پس امر مولا تعلق نگرفته است به ذات و صلات به ماهیه، کما اینکه امر مولا تعلق نگرفته است به ذات و صلات مقیدن به قید طهاره، بلکه امر تعلق گرفته است به صلات و به طهارت، ولو امر متعلق به طهارت به عنوان امر مقدمی باشد، ولی امر تعلق گرفته است به صلات، یعنی مطلوب صلات است مع طهاره. شما در تا صلات که تردید ندارید، تلا صلات از صادر شده دیگه، اینجا شک معنا نداره و چون شک نیست دیگه اصل عدم معنا ندارد، حکمم نرفته است روی خود صلات که شارع بخواد با متعبد کند به عدم و نتیجتا حکم جاری نشود، چون صلات نه وجودن به ماهی صلاتون حکم دارد نه عدمن حکم دارد، حکم رفته است روی صلات و جزء آخری که عبارت است از طهارت. ما نسبت به اصل صلات وجدانی است برای ما حصول او، نسبت به طهارت شک در بقای او داریم، اگر استصحاب را در باره طهارت جاری کردیم جزء دوم بالاصل برای ما ثابت شده است، ذم الوجدان الى الاصل میکنیم، نتیجتا موضوع برای ما محرز میشود. اگر موضوع محرز شد دیگه، بنابراین بحث اینکه حکم که عبارت است از صحت اون صلات بار میشود در او و مترتب میشه. اینجا اگر بخوایم بگیم آقا یک اصل عدم نسبت به مقید داریم، میگه مقید نه ذات او به ماهی اثر داشت، نه مقید به عنوان انه مقیدون اثر داشت، بلکه اثر رفته بود روی مقید و غید با هم، نه روی عنوان، کما اینکه روی ذات مقیدم نرفته بود. پس فرق می‌دیم، میگه سه صورت دارد. یه وقت اثر مال ذات شیء است، به ما هوه، برای ذات شیء است مقیدن به قیدی که تقید دخالت داشته باشد، قید دخیل نباشد باز. و ثالثا نه، مقید و قید هر دو دخیل است. مانعنفی از قبیل قسم سوم است. پس نمازی را که خوانده است با طهارت استصحابی، همون گونه که همه فقها فرمودن صحیح است، صحیح است. و این معارضی را که شما بگین استصحاب عدمی نسبت به اصل صلات فی زمان طهاره ما شک داریم، استصحاب عدم جاری میکنیم، چنین اصلی جاری نیست. چرا؟ چون اثر ندارد صلات به ماهی صلاتون، که اگر استصحاب عدمش جاری کردیم بگیم برای ما تعبدن عدم او رو متعبد بشیم. صلات به ماهی صلاتون یعنی واقع صلات، نه وجودن اثر دارد نه عدمن اثر دارد. صلات مقیده نه وجودن اثر دارد نه عدمن اثر دارد. صلات مع الغید اثر دارد، این صلات مع الغید اثر دارد. اگر ما غید او را تعبدن احراز کردیم کفایت میکند برای ترتب اثر، چون احد الجزئین محرزون بالوجدان و الاخر محرزون تعبدن. پس این همه که استصحابات جاری هست، اگه بنا باشد استصحاب عدمی اینجور که شما درست کردید اشکال داشته باشد، باید هیچ موردی ما نتوانیم به اصل استصحاب تمسک بکنیم. این محصل بحثه. خب نتیجه‌ای که در اینجا گرفته می شود، ما اگر طبق این بیان بیاییم جلو، باید بگیم که در اینجا به حکم استصحاب نمازی را که خوانده است رباعیاً تماماً صحیح است و صلات او در حقیقت به تعبد بعد از رجوع و عدول او بعد از صلات رباعیه بوده است، نه صلات رباعیه بعدیت را به تعبد ثابت میکنیم. نتیجتاً بعد مادامی که در اونجا است، نماز اصلش هم فقط همون تمام خواندن کافی است، نمازهای بعدش هم فقط تمام بخواند، دیگه جمع بین قصر و تمام لازم نیست. این طور هم ما میتونیم وارد بشیم، مگر این که آقا در اصل جریان استصحاب به اعتبار اون شبهی که شده است که اتصال ندارد زمان شک به زمان یقین به خاطر علم اجمالی شبهه کنیم، و این شبهه هم باز وارد نیست. چرا وارد نیست؟ برای خاطر این در صورتی است که این اصل دوم جاری باشد، ولی وقتی اساس اصل دوم را ما به واسطه مثبت بودن کنار گذاشتیم و گفتیم اون اساسا جاری نیست، بنابراین این مشکل را هم در اینجا نخواهیم داشت. نتیجتاً علل قاعده باید بگیم که در چنین فرضی، مادامی که در اونجاست نماز ظهر که تمام خوانده است که درست، نماز عصر را هم تماماً میخواند فقط، بقیه نماز را مادامی که در اینجا تمام میخواند، حالا اگر میخواد احتیاط بکند جمع بکند، احتیاطش میگرد احتیاط استحبابی، والا همون تمام کفایت میکند. این بله، این بیاناتی هم که عرض کردیم از مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه در این مقام که طریق فرق دارد ها. یاد این اشکالی که در اینجا بعضی مطالب رو که عرض کردم، یعنی این که اشکالی این که اگه ما در اصل جریان استصحاب به خاطر وجود علم اجمالی اشکال بکنیم، این رو هم عرض کردم. این البته نیامده این طرح بخواد به سبب مبنا، چون این میخوام اختیار بکنیم عرض می‌کنیم، میگیم این بر مبنی بر این است که هر دو تا اصل ما جاری بدانیم، ولی اگر اصل دوم رو لحاظ مثبتیت جاری ندانیم، دیگه چنین محظوری هم ما نخواهیم داشت. بنابراین اقرب این است که مادامی که در اونجا هست نماز رو تمام بخواند، گرچه احتیاط این است که احتیاط استحبابی که جمع بین تمام و قصر کند. و صلی الله علی محمد و آله.